بسم الله الرحمن الرحیم. 48 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 79 استاد جوادی آملی 12/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 79 در این باب نهم، قبل از اینکه به منازل نفس انسانی بپردازند که در حقیقت سیر انسانی در همون منازل نفس انسانی است و انسان در خود سفر می کند تا به لقای آفریدگار خود نائل بشود، به خواص انسانی پرداختن که بعد از شناسایی این خواص را در راه طی اون منازل به کار ببرد. اولین خاصیتی که برای انسان ذکر کردن مسئله نطق به زبان بود که این نطق به زبان برای برطرف کردن نیازهای عادی است و اینکه انسان بتواند خواستهای خود را به دیگران تفهیم کند و از خواسته های دیگران هم باخبر بشود. دومین خاصیتی که برای انسان ذکر می کنند همون استنباط است و اجتهاد در مسائل حیاتی، که یکی از خصایص انسان اینه که او مبتکر است. چیزی که مجهول است می تواند معلوم بکند، چیزی که بالقوه است می تواند او را به فعلیت برساند. این جزء خواص انسان است. ابتکار به این معناست که چیزی که از نظر علمی مجهول است انسان بتواند او را معلوم کند و چیزی که از نظر عملی بالقوه است او را به فعلیت برساند. این کارها در اختیار انسان هست. انسان اون قدرت را دارد که از معلومات سرپلی بسازد و مجهولات را فراهم کند و چیزهایی که نمیداند بفهمد و چیزهایی که در جهان سابقه علمی نداشت او تحصیل کند و به اون علم راه پیدا کند. این را جزء خواص انسان شمردن نه به این معناست که در غیر انسان نیست یا در غیر انسان وجودش محال است. حالا در غیر انسان هم باشد آسیبی نمی رساند، زیرا طرح این مسائل برای آن است که انسان به سرمایه های خدا داد خود آگاه باشد که این سرمایه ها را در طی منازل بعدی به کار ببرد. وگرنه این معنا که آیا حیوان هم این خواص را دارد یا ندارد خیلی درباره بحث معاد و سیر انسان بعد از مرگ و امثال ذلک سودی ندارد. حالا خواه غیر از انسان از این خواص برخوردار باشند یا نباشند، اون چه که برای یک حکیم متعلق در مسئله معاد سودمند است آن است که سرمایه های خدا داد خود را شناسایی کند و کیفیت بکارگیری این سرمایه ها را هم بفهمد. حالا خواه موجود دیگر از این سرمایه متنعم ها باشد خواه نباشد. البته در حیوانات این اثبات این خاصیت دشوار هست که آیا در حیوانات هم خاصیت تفکر منطقی هست یا نه، این سخت است. بلکه شواهدی در بین هست که حیوان فاقد این خاصیت ابتکار و اختراع است. یعنی هر چیزا که حیوان میداند میداند و هر چیز هم که نمیداند نمیداند. سقف ترقیات علمی و عملی حیوانات مشخص است. او اگر قدرت ابتکار میداشت و میتوانست از معلومات و تجارب گذشته پی به مجهولات ببرد، بین حیواناتی که در این عصر زندگی میکنند با حیواناتی که در اعصار و قرون گذشته زندگی میکردن باید فرق باشد، در حالی که هیچ فرقی نیست. حیوان را میشود در همون محدودهی که دارد یک مقداری پروروند و بالا آورد، اما نمیشود از سقف غریزه و امثال ذلک این رو به حد ابتکار و تفکر منطقی رسوند. اگر چونچه برای زنبور عسل یه سلسله ابتکاراتی هست، این همون ابتکارات کهن ادوار گذشته است و اگر برای موریانی سلسله تمدن حیوانی است، این تمدن حیوانی همان است که سالیان متمادی از او می گذرد، چیز تازه‌ای نیست. در حالی که خطرات فراوانی اینها را تهدید می‌کرد و می‌کند و هرگز به فکر نجات از اون خطرات نبودند، یعنی با یک سلاح‌های مشخصی مسلح بودند که از همون سلاح استفاده می‌کردند و یک خطرات مخصوصی را دفع می‌کردند، اما خطرات مهم بعدی که همواره اینها را تهدید می‌کرد و می‌کند هیچ به این فکر نیستند که از اون خطرها رهایی پیدا کنند. بنابراین نمی شود حیوان را مثل انسان دانست. اون هم بحث اساسی در فلسفه آن است که کسی که تفکر منطقی دارد انسان است و کسی که فاقد این تفکر منطقی است انسان بالقوه است. خواه به این صورت حرکت کند و درآید، خواه به صورت طیر در سما باشد. وقتی یک حکیم میگوید حیوان، یعنی به این حدی از وجودی میگوید حیوان که او فقط در حد غریزه بتواند کار کند، در حد خیال و وهم بتواند کار کند، نه در حد عقل. لذا خیلی ها هستند که به صورت و به ظاهر انسانن، اینا حیوان بالفعلن و انسان بالقوه. این که قدرت استدلال ندارد و نمیتواند از مجهول پی به معلوم ببرد، گرفتار همون سنن و رسوم و تقلیدات است، هیچ قدرت تحقیق در اختیار او نیست، او حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. مطلب دیگری که در این امر مطرح میکنن این است که میفرمان فرق اساسی انسان و حیوان آن است که حیوان مسخر دیگران است و گویا انسان اصل این موجودات به شمار میرود که نه تنها تحت تسخیر دیگر موجودات نیست، بلکه دیگر موجودات تحت تسخیر اویند، زیرا دیگر موجودات اون قدرت را ندارند که به شخصه یک موجود دائمی باشند. انسان اون صلاحیت را دارد که به شخصه یک موجود دائمی باشد. بیان ذلک در خصوص انسان آرایی است که اصالت آیا از آن فرد است یا از آن جامعه است و مانند عده برانند که اصالت از آن فرد است، یعنی فرد است که اصیل است و دیگر موجودات در خدمت این فرد هست. این گروه که میگوین اصالت از آن فرد است و دیگر موجودات در خدمت این فردن، منطقشون و طرز تفکرشون این است: اینها افراد مادی و سودجویان که جز ارضای شهوت و ارضای غریزه های خودخواهی به چیز دیگر نمی اندیشند. اینها میگویند ما آمدیم که مرفهانه زندگی کنیم و آمدیم که جهان را در خدمت بگیریم. حرفشون این است، یعنی سیره علمی و عملی اونها این است، ولو من زبانی احیانا طرز دیگر سخن بگویند. اون انسانی که جز برای رفاه خود به چیزی نمی اندیشد خود را اصل می داند و دیگران را ابزار منفعت رسانی به خود می یابد. اون که هیچ هدفی ندارد جز مرفه زندگی کردن، منطق او این است. یه عده صریحا میگویند، یه عده ضمنا، حالا خواه با دلالت مطابقه، خواه با دلالت تزمن، خواه با دلالت الزام، سیرشون این است که ما آمدیم که راحت باشیم. عده ای که از اینها بالاتر میاندیشند میگویند اصل جامعه است، باید جامعه را گرامی داشت و در راه جامعه نثار کرد، ایثار کرد، خدمت کرد و جامعه را مرفه کرد. اینها هم یه سلسله بحث هایی دارن. و اما از نظر اسلام و فلسفه های اسلامی اصالت از آن فرد است نه از آن جامعه، اما نه به معنای اول که یک اصالت فرد مذموم است و نه اصالت را از آن جامعه میدن، چون احترام به جامعه و ایثار برای جامعه ابزار است نه هدف. سرش این است که در فلسفه های اسلامی انسان یک موجود ابدی زوال ناپذیر است به عنایت الهی. همه خدماتی را که به دستور خدای سبحان به فرد یا جامعه می کند برای ابتغای وجه الله است، به دیگران خیر می رساند و در راه استقرار عدل ایثار می کند که خود به لقای حق بپیوندد. تمام این کارها را انجام می‌دهد برای اینکه بگوید انما نطعمکم لوجه الله. انسان برای غیر خدا کار نمی کند و هدفش لقای حق است. این عالی ترین هدف اوست. چون انسان مظهر حی لایموت است و از طرف خدای سبحان به این نعمت زوال ناپذیر دسترسی پیدا کرد و همه امکانات رو هم در راه خدا به اذن خدا صرف می کند که به لقای حق نائل بشود، پس او یک موجودی است دائمی و ابدی به اذن اله. دیگر موجودات این قدرت را ندارند که به شخصه دائمی باشند و نمیرند. دیگر موجودات زنده به نوعن، قائم به نوعن، نه قائم به فرد. دیگر موجودات نوعشون با تعاقب افراد میماند. انسان اون قدرت را دارد که به تنهایی بماند، یعنی شخصی او بماند. اینطور نیست که انسان قائم به نوع باشد و اشخاص او زوال پذیر و از بین بروند. نه، هر شخصی میتواند به جایی برسد که برای ابد بماند. قهرن کارهایی هم که میکند برای آن است که رهتوشه اون ابد را تهیه کند، یعنی یک موجودی که میشود حی لایموت، اوصافی میطلبد که حی لایموت باشد و این اوصافش جز وجه الله و لقاء الله چیز دیگر نخواهد بود. اگر کل شیء هالک الا وجهه، هر کار را انسان نه برای وجه الله کرد میشود هالک. وقتی اون کار شده هالک، اون وصف شده هالک، اون راه شده هالک، اون هدف شده هالک، انسان میشود بی سرمایه. انسان بی سرمایه هم هالک خواهد بود. لذا گرفتار یه عالمی می شود که در اون عالم گرچه زنده است اما زندگی مرفهانه نیست. لا یموتو فیها ولا یحیی، اونجا هم که هست ابدی است، منتها ابدا در زحمت است. چون انسان یک همچه موجودی است که اصالت از آن اوست، یعنی فرد است که اصیل است و اگر به جامعه خدمت می کند برای آنکه خود به لقای حق نائل بشود و خود به لقای حق دسترسی پیدا کند، این ابتکارات و این اختراعات علمی و عملی را انجام می‌دهد برای اینکه خود به اون هدف نهایی برسد. ولی دیگر موجودات مثل حیوانات و نظائر اینا قائم به نوع، نه قائم به شخص. نوعشون با تعاقب افراد محفوظ است، نه شخصشون. یک حیوان ابدی نخواهیم داشت که این حیوان برای ابد زنده بماند، چون اون تجرد عقلی را ندارد. و اما انسان است که میتواند به حیات ابد برسد، چون سهمی از تجرد عقلی دارد. در این بخش اون که خیلی مهم است این نکته اخیره است. تجرد برزخی یه تجرد محدودی است البته دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. و من خواص العجیبه استنباط و صناع عملیت القریبه، صنعت هایی که در جهان سابقه نداشت او میتواند ابتکار کند. ابتکار صنعت های عملی محصول ابتکار نظرات علمی است، یعنی اون نظرات علمی پیامدش ابتکار عملی است. اول مجهول علمی را معلوم می کند، بعد چیزی که در جهان خارج یافت نشده بود ایجاد می کند به اذن الله. و من خواص العجیبه استنباط و صناع العملیت الغریبه. ولی حیوانات دیگر این چه نیستن. و اما الحیوانات الاخرى و خصوصا الطیر، بین این اما و جوابش که در صدر صفحه بعد یعنی صفحه 80 آمده است یه چند سطری فاصله شد. چون چند سطر فاصله شد لذا در پایان همین صفحه 79 کلمه و معذالک را تکرار کردن که بین شرط و جواب التیامی پیدا بشود. و اما الحیوانات الاخرى و خصوصا الطیر، گرچه اونها صنایع خیالی و وهمی دارن اما هرگز قدرت ابتکار را ندارن و خصوصا الطیر فی صناع بیوتها در ساختن خانه های خود و مساکنه ها سیما النحل که و اوها رب و کرن نهدن تخزیم الجبال بیوتن سیما النحل فی بنائه بیوت المسدسه که چرا خانه های شش ضلعی می سازد فإن المسدس این سخن از رساله محبت و شوق غزالی است در صفحه 52 رساله المحبت و شوق مال غزالی فإن المسدس اوسع الاشکال بعد الدائره از همه شکلها جادارتر و جاگیرتر کثیر الازلای شش ضلعی است که هم جادار است و هم اگر چیزی در او ریختن و قرار دادن به هدر نمی رود. این نحل که بخواهد عسل تولید کند باید در یک خانه ای این عسل را جاسازی کند. بهترین شکل برای اون خانه شکل مسدس است، زیرا اشکال دیگر یا دارای زوایای حاد و مانند آنند که اون گوشه جای عسل ریختن نیست، یا اگر چنون چه بخواهند به صورت دائره بسازن، یعنی کمانند کره بسازن، چون چندین خانه باید بسازن، کره ها طور نیست که تمام سطحش تمام سطوح این کره با یکدیگر برخورد کنند، خیلی از این وسط ها جا خالی میماند، چون کره با کره دیگر در یه نقطه برخورد بکند بقیهش خالی میماند. بهترین و وسیع ترین شکل دائره است. دائره سازی یعنی کره سازی را زنبور انتخاب نکرده است برای اینکه این خانه های کره کره کروی شکل وسطاش خالی میماند، یعنی این کره با کره دیگر وسطش خیلی جا خالی میماند و هدر میرود. اون شکلی که تراس است یعنی هیچ جا خالی ندارد، تمام اضلاعش کیپ هم است و هیچ جا خالی ندارد، این کثیر الاضلاع منتظم شش ضلعی است و بعضی از کثیر الاضلاع دیگر. اما در بین این کثیر الاضلاع مسدس را شش ضلعی را انتخاب کردن برای اینکه جادارتر و مساحت او همانند مساحت دایره خواهد بود، یعنی طرز به دست آوردن مساحت کثیر الاضلاع شش ضلعی منتظم مثل به دست آوردن مساحت دایره است. فإن المسدس اوسع الاشکال است بعد دائره، جادارتر و جاگیرتر است. و اشبهها شباهت هندسی دارد، شبیه ترین شکل به دائره از لحاظ هندسی مسدس است. چرا؟ و اشبهها به دائره من جهت ان مساحته یحصل من ضرب نصف قطره فی نصف محیطه کدائره. برای به دست آوردن مساحت دائره چندین راه است که قسمتش رو قیاس الدین جمشید کاشانی در اون مفتاح الحساب نقل کرده. این رو در صفحه 148 مفتاح الحساب قیاس الدین جمشید کاشانی که از ریاضیدارهای معروف اسلامی است ملاحظه میکنید. ایشون اونجا این چنین میفرمایند که ما برای به دست آوردن مساحت دایره چند راه داریم. یک راه اینه که نصف قطر را یعنی شعاع را در نصف محیط ضرب بکنیم، حاصل ضرب نصف قطر در نصف محیط میشود مساحت دایره. راه دوم همون راه معروف است که مجذور شعاع ضرب در پی. راه دوم اینه که ضرب بکنیم ما مربع نصف قطر را، مربع نصف قطر یعنی مجذور شعاع، نصف قطر شعاع مربعش یعنی مجذور شعاع، مجذور شعاع را ضرب بکنیم در نسبت محیط به قطر، نسبت محیط به قطر را پی می نامند. مجذور شعاع در پی که همون 3.14 است، حاصل ضربش مساحت دایره است. این ضرب مربع نصف قطر که مجذور شعاع است در نسبت محیط به قطر نسبت محیط به قوس 114 اینو میگن پی. ایشون اونجا این چنین فرمودن که نسبت محیط دایره به قطر دایره اعنی فی ثلاثه و صبح سعدت سعی و یک هفتم، یک هفتم همون 1/14 خواهد بود، چون 1/14 یک هفتم خواهد شد. پس یکی از راه های به دست آوردن مساحت دایره ضرب نصف قطر است در نصف محیط، که این راه راه معروفی نیست. راه به دست آوردن مساحت مسدس هم این چنین است. پس از نظر هندسی مساحت مسدس را مانند مساحت دایره میتوان به دست آورد و اشبهها به دایره من جهت ان مساحته یحصل من ضرب نصف قطر مسدس در نصف محیط مسدس، مثل دایره که مساحت دایره را از چند راه میتوان به دست آورد. یکی از راهاش اینه که نصف قطرش را ضرب بکنیم در نصف محیط. خب اگر در بین اشکال او سوال اشکال دایره است و بعد از دایره مسدس، چرا زنبور عسل دایره را انتخاب نکردن، خانه ها را به شکل کره نساختن؟ و انما ترک الاستداره، چرا نحل استداره را ترک کرد، خانه ها را به صورت مستدیر نساخت؟ لان لا یقع خارج البیوت، لا یقع خارج البیوت من الفرج فضلا مهملا. اگر بخواهد یک کره بسازد، خب همه اون تولیداتش رو در اون یک کره جا میدن، اما او میخواهد چندین خانه بسازد. چندین خانه اگر همه کروی باشد، این خانه کروی با خانه کروی دیگر در یک گوشه برخورد میکنن، این وسط ها خالی میمونه، تراس نخواهد شد، کیپ نخواهد شد، این وسط ها جا خالی و حرز فراوان میشود. لأن لا یقع خارج البیوت من الفرج فضلا مهملا. مربع همچنین است، و کز المربع لأن لا یبقى زوایا زائعه داخل البیوت. مربع اون چنان نیست که همه اضلاع زوایایش اون قدرت فرجه را داشته باشد، نظیر کثیر الاضلاع منتظم که در تمام زوایا بشه این تولیدات را جا داد. بالاخره یه مقدار تنگ است، اون گشایشی که در زوایای منفرجه هست اون باز بودن در زوایای قائمه نیست، گرچه زوایای قائمه از زوایای حاد بازتر است، ولی به وسعت زوایای منفرجه نیست. و کز المربع لعلا یبقى زوایا زائعه داخل البیوت. از این جهت فوزعت البیوتو على هیئت اشکال متراسه، که تراس باشد، کیپ هم باشد، چیزی وسطها خالی نماند. این بقیهش دیگر جز استحسانات، به استحسانات نزدیکتر است. على هیئت اشکال متراسه شبیهت به شکل صاحب البیت، که این اشکال مسدس شبیه شکل خود زنبور است که صاحب خانه است و سازنده این خانه است، برای اینکه او باید برود در اونجا و جای جایگاه اوست، اونجا کار بکند و از اونجا بتوند بیرون بیاد، رفت آمدش آسان باشد. فإن النهل مستدیرون مستطیل، همه بیزی شکل، خلاصه رفت آمدش در این خانه های مسدس آسون تر است. ولو کانت مستدیرتن، اگر اشکال خانه های زنبور اصل مستدیر بود، همه را کره ای می ساخت یا بیزوی می ساخت، لم تتراس، تراس نبود، برای اینکه شما تخم مرغ ها را که کنار هم می چینید این مقدار جا خالی داره، بالاخره چندین کره را که بخواید کنار هم بچینید وسطش خالی می مونه، هرگز کره با کره دیگر بیش از یک نقطه تماس ندارد، تراس نیست، کیپ نیست که این وسط ها هرز نره. ولو کانت این اشکال بیوت نحل مستدیرتن لم تتراس، تراس نمیشد. ولو کانت مزلعتن غیر المسدسه، اگر مزلع بود همشون مثلث بود، مثلا اگر همه این خانه ها مثلث بود تراس بود، جا خالی نمیموند، هدر نمیرفت، اما اون زاویه های حاده جا برای جاسازی اون تولیدات نبود. ولو کانت مزلعتن غیر المسدسه، یکی از دو محذور بود، فاما لم تتراس ایزن، یا تراس نمیشد و تطبیق نمیشد و کیپ هم نمیشد، کل مخمس و المسبه، مانند کسی رو از لای پنج زلی و هفت زلی و نظائر آن، یا اگر هم تراس بشون، او یقع لحل فرجو داخلن که حاد زوایا مثل المسدسه و المربه، یا اگر هم تراس باشد درون مقداری خالی خواهد بود مانند مثلث حاد دو زاویه، یا مربع که گرچه همه زوایای او قائم است ولی به وسعت زوایای منفرجی که در مسدس هست نیست. خب و اما النحل و اما الحیوانات الاخرى و خصوصا النحل، گرچه این کارها رو دارن ولی و مع ذلک کلهی لیس صدور مثل هذه صنعت العجیبه ان تلک الحیوانات من تدبیر نفسها شخصیت الجزئیه ان استنباط، اینها را خود به عهده ندارم که با تفکر منطقی و استنباط و پی بردن از معلوم به مجهول و مانند آن انجام بدم. اگر قدرت اینها در تفکر منطقی بود که بتوانند مجهول را معلوم بکنند، یقینا بین این نحل ها و زنبور هایی که در ادوار گذشته بود با اونچه که فعلا هستن یه تفاوتی میکرد، به غیر اینا یه پیشرفتی میکردن. لیس صدور مثل هذه صنعت العجیبه ان تلک الحیوانات من تدبیر نفسها شخصیت الجزئیه ان استنباط، زیرا اگر روی استنباط بود و تفکر بود، هر زنبوری یا هر نژادی برای خودی تفکر خاصی می داشتن. چرا یک نواخت بود در اقلیم های مختلف زنبورها یکسان کار می کنند، در زمانها، در مکانها، در نژادها همه و همه زنبورها یه نواخت کار می کنند. و الا لم یکن علا وتیرتین واحده، به یک نواخت نبود، مثل انسان ها که رو استنباط کار میکنن، هر انسانی طرز تفکر خاصی داره، و اونها هم اگر رو استنباط و اجتهاد کار میکردن بر وتیره و نواخت واحد نبود، بل صدورها ان الهام و تسخیر من مدبرات امرها و ملائکت نوعها، و موجودات عالیه که مدبرات امرن و مسئول تدبیر جهان طبیعتن به اذن خدای سبحان، اونهایند که این حیوانات مخصوصا زنبورها را تسخیر میکنن و رهبری میکنن. مطلب مهم در فرق بین انسان و حیوان این است، و اکثر و فائدت تلک الصناعه یرجع الى صلاح نوعها او صلاح غیرها کل انسان. محصول کار حیوانات یا به نوع خود حیوانات برمیگردد، تلاش میکنند که نوع بماند، یا بازدهشون را یک انسان میبرد. و اکثر و فائدت تلک صناعه یرجع او الى صلاح نوعها او صلاح غیرها کل انسان که انه صفوت و الغایت فی فعلها و وجودها و وجود صناعها. اکثر فواید این حیوانات یا به نوعشون برمیگردد یا به انسان، برای شخصشون بر نمیگردد. یک حیوان برای شخص خود کار نمیکنه. این چنین نیست که حالا کار بکند که بعد از موت طرفی ببندد به بهشتی برود و همسال زاله، یا برای حفظ نوع است، مانند دستوراتی که فرمان روایان کندو میدهند برای تولید نسل آینده به پرورش اونها، یا برای تأمین غذای مورد نیاز خودشون است و فایده مهمشون به غیر برمیگردد. او صلاح غیرها کر انسان لذی که انه صفوه، او برجسته و برچین شده جهان خلقت است. ولغایت و فی فعل این حیوانات و وجود حیوانات و وجود صنایع. و ما یرجع او الى صلاح شخصی ها فهو قلیل. اون کارهایی که سودش به شخص حیوان برمیگردد کم است. او یک مقدار برای تمتعات کار انجام میدهد، برای تغذیه خود کار انجام میدهد و ماننده. به خلاف الانسان، به ما هو انسانو، چون ممکن است کسی به این حد نرسد. او حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، اما انسان به ما هو انسان آن است که بگوید انما نطعمکم لوجه الله، به حیات ابد میرسد و او میشود هدف نهایی. به خلاف الانسان به ما هو انسان، سیم الفرد کامل منه، فرد کامل انسان. فان جمیع ما یقصده و یکسبه، همه کارهایی که انسان انجام میدهد اصالت از آن فرد است، برای خودش هست ولا غیر. اونجایی هم که به غیر خدمت میکند، برای آن است که به وجه الله برسد. از غیر توقع ندارد، نه هدف ندارد. اون که میگوید انما نطعمکم، بعد میگوید لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه یعنی من این کار رایگان کردم، خواستم به شما احسان کنم، نه، انما نطعمکم لوجه الله. ممکن نیست عاقل کار بی هدف انجام بده، و ممکن نیست چیزی که از بین رفتنی است هدف کار عاقل باشه، و ممکن نیست یک موجود ناقص موجود ممکن بی هدف کار کند. بنابراین انسان مخصوصا اون فرد کاملش همه کارها را برای شخص خود انجام میدهد. اگر به دیگران خیر میرساند، حتی بدنش را برای تأمین سعادت دیگران نثار میکند به نام شهادت، برای اینکه جانش را به شربت لقا بچشاند. این میشه اصالت فرد. فان جمیع ما یقصده میشود هدف، و یکسبه میشود وسیله و کار. انما ترجع فائدته الى ذاته شخصی. سرش آن است که حیوان نمیتواند به اون حدی برسد که مظهر هو الحی الذی لا یموت باشد. انسان اینچنین خواهد بود. و العلت فی ذلک ان حکم الهویت شخصیت منه، هویت شخصیه انسان، کل حقیقت نوعیت من غیره، دیگران باقی به نوعن و انسان باقی به شخص. کل حقیقت نوعیت من غیره فی ان لحد دیمومت الاخرویت به شخصها و البقاء العقلیه به ذاتها. او یک موجود دائمی است و موجود دائمی غذای دائم می خواهد و غذای دائم جز وجه حق چیز دیگر نخواهد بود و هرگز انسان عاقل خود را برای ابد گرسنه نمی گذارد. این چیزی نیست که انسان از بین برود و این چیزی نیست که اونجا کسی چیزی به کسی بدهد یا بتواند از سبب مدد بگیرد یا از نسب استمداد کند یا مانند آن. در دنیا بالاخره اسباب در اختیار انسان است، انسان میتواند کاری انجام بده و روابط هم احیانا در برابر ضوابط کاری انجام میده، اما یوم القیامه نه ضوابط است نه روابط، تقطعت بهم الاسباب از یک طرف، فلا انساب بینهم از طرف دیگر. یه وقت است ممکن است انسان دوستانه برای فرزندش رو رابطه کار کند، یه وقت خود انسان برای تحصیل معاش خود رو ضابطه کار میکند. اونجا که انسان خود تولید میکند رو ضابطه خود را تأمین میکند، اونجا که مهمانی که از بستگان خود قرار میگیرد پدر او را تأمین میکند یا پسر او را تأمین میکند، او رو رابطه زندگی میکند. نه روابط در قیامت هست چون لا انساب بینهم، نه ضوابط علل و اسباب عادی در اختیار انسان است چون تقطعت بهم الاسباب. اون روز ظهور کارهای مسبب الاسباب است. بنابراین چیزی اگر انسان اینجا تهیه نکرد برای ابد در عذاب خواهد بود، چه اینکه اگر چیزی تهیه کرد برای ابد در راحتی نیست. فی ان لحد دیمومت الاخرویت به شخصها والبغاء العقلی به ذاتها، اما ول حیوانات الاخرى لا یبغى الا بالنوع لا بالعدد. بنابراین این یک فصل ممیزی میتواند باشد که انسان را از دیگر حیوانات جدا کند. اون هم در حد حیوانات بالفعل در حد تیارات برزخی زندگی میکنن دیگه. بله، اما حیوانی هستن که تجرد برزخی دارن و سقفشون همین است، دیگر انسان بالقوه نیستن. اینها که انسان بالقوه هستن، یه تکلیفی دارن، یک سعادتی دارن، یه چیزی تهیه کردن، میتوانند فی جنات تجریم تحتی هر انهار به سر ببرن، اما اونها این معنا رو ندارن. البته این سقفش حیوان است، او حیوان به شرط لاست، انسان حیوان لا به شرط است که میرود به انسان بالفعل راه پیدا کنند. مثلا در این وسط ها چیزهایی هم آیدش می شود. و من خواسته ایزن انه یتبع ادراکه الاشیاء النادره حالتون انفعالیتون یسمى بالتعجب و یتبعه الذکر. یکی از خواص دیگر انسان آن است که انسان درک می کند همانند حیوان، ولی چیزهای نادر و عجیب و شگفت‌انگیز را که درک کرد حالتی بود است می دهد به نام تعجب و به دنبالش هم ذکر. حالا این خیلی مهم نیست، نه اثباتش و نه نفیش. حالا راه این که در حیوانات این نیست دشوار است و اثبات این که این در حیوان انسان هست نقش مهمی برای مسائل بعدی ندارد، ولی مسئله انفعال و شرم و مانند آن که در صفحه بعد مطرح است، این چرا؟ این بنوان عذاب میتواند مطرح باشد. این جزء خواص انسان است که انسان وقتی از اعمال قبیح خود با خبر شد و فهمید که دیگران از سیئات و مستحضران خجالت میکشد، این یه عذابی است. این برای معاد خیلی اثر دارد، چون یکی از بدترین عذابها در قیامت همون خزی است و رسوایی است. و من خواسته ایزن انهو یتبع ادراکه الاشیاء النادره حالتون انفعالیتون یسمى بالتعجب، یعنی درک امر نادر، و یتبعه الذکر و یتبع ادراکه للاشیاء الموزیته انفعال یسمى الزجر و یتبعه البکا. این انزجار به بازاد، یعنی به سطوح آمدن، خسته شدن، احساس سنگینی کردن و مانند آن. اون انزجار بازه یعنی بازداشت شدن، یعنی منصرف شدن، منذبی شدن. یسم از زوج و یتبعه البکا، این عشق و اون ذکر برای انسان هست. این گاهی طبیعی است و گاهی ارادی. طبیعیش آنست که کسی رو با یه قلقلک بخندانن یا کاری بکنن که او بگرید. این در حیوانات هم احیانا ممکنه باشد و این از محل بحث بیرون است. اون کسی که با تحریک زیر بغل او میخندونن، این خنده انسانی نیست. و اما اون کسی که مطلبی رو شگفتانگیز رو درک میکند و میخندد، او ذهک است که میگن انسان حیوان و ناتوان زاهک، اون ذهک مراد است. در گریه هم همچین است. احیانا اگر با تحریک بعضی از اعضا او را بگریانند، این بکایی که در انسان هست و بکای ارادی است نیست. اون که یک حادثه رو درک میکند و امر نادری رو میاندشد و به دنبال او عشق میریزد، اون بکا مراد است. الحمدلله رب.